این صبحانه با خبر رادیو فردا است. این سومین بخش و نهایی بخش نهایی است، آخرین بخش از این صبحانه با خبر 90 دقیقه ماست. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
وزیران نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، امروز پنجشنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهند تا بر سر تعیین سقف تولید این سازمان با یکدیگر رایزنی کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، بررسی وضعیت بازارهای جهانی نفت خام و انتخاب دبیرکل جدید این سازمان نیز در دستور کار نشست امروز اوپک خواهد بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای آتی ایران با گروه 5+1 در مسکو و اوضاع سوریه گفتگو کرد. سعید جلیلی گفته است که ایران بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند و امیدوار است گروه 5+1 با پیشنهادهای ایران که به عنوان دستور کار با خانم اشتون توافق شده به طور جدی برخورد کند. سعید جلیلی در مورد سوریه نیز از پیشنهاد مسکو برای تشکیل اجلاس بین‌المللی بررسی وضعیت سوریه و مشارکت ایران در آن استقبال کرده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را آزاد کند. عفو بین‌الملل می‌گوید آقای سلطانی را مجبور کردند که در مقابل دوربین اعتراف کند که برای تشویق به راه افتادن انقلاب نرم در ایران از منابع خارجی پول دریافت کرده است. عفو بین‌الملل از حکومت ایران خواسته است به وکلا این امکان داده شود تا بدون ترس از دستگاه‌های حکومتی به کار خود ادامه دهند. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت واشنگتن مراتب نگرانی خود را در مورد اتهام‌هایی در خصوص اینکه برخی عناصر چینی به برنامه موشکی کره شمالی کمک می‌کنند به پکن اعلام ناخرسندی کرده است. این سخنان پس از آن ابراز می‌شود که رسانه‌های ژاپنی روز چهارشنبه خبر دادند یک شرکت چینی مغایر با تحریم‌های شورای امنیت سال گذشته 4 کامیون با قابلیت حمل و پرتاب موشک‌های بالستیک به کره شمالی فرستاده است. وزارت دادگستری مصر روز چهارشنبه نیروی پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی آن کشور را مجاز کرد تا با اختیارات بیشتری دست به بازداشت غیر نظامیان بزنند. این دستور تا هنگامی که قانون اساسی جدید آن کشور تدوین شود معتبر خواهد بود. بنابر گزارش‌ها این دستگیری‌ها شامل مجموعه گسترده‌ای از اتهامات از جمله مقاومت در مقابل مقامات خواهد بود. فعالان سیاسی در مصر بیمزان دارند که قانون جدید برای ژنرال‌های حاکم بر آن کشور این امکان را فراهم آورد که حتی پس از انتقال اداره کشور به دولت غیر نظامی قدرت خود را همچنان در مصر حفظ کنند. بانک هلندی ING به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا به پرداخت 619 میلیون دلار جریمه محکوم شد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این بانک متهم شده است که از طریق شرکت‌های سوری و نقل و انتقال پول از طریق چند بانک به نحوی که ردیابی آن ممکن نباشد با ایران و کوبا معامله کرده است. کمیته دولتی تحقیق درباره حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به نوار غزه از عملکرد نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. در گزارش بازرس دولت اسرائیل آمده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، بدون مشورت کافی با کارشناسان و فرماندهان نظامی دستور حمله به کشتی را صادر کرده است. در آن حمله در سال 2010 میلادی 9 نفر که اغلب آنها از شهروندان ترکیه بودند کشته شدند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس نهم از آنها خواست تا به جای اعتراض به دولت قانون گذاری کنند و گفت که نباید به بهانه استقلال مجلس به دولت معترض شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس، و نخست ارزیابی او را از نگاه آیت الله خامنه‌ای به تعامل دولت و مجلس پرسیده است.
در موقع که مجلس جدید تشکیل میشه دیگه چنین دیداری معمول هست و البته هر ساله توی خرداد ماه نمایندگان مجلس به دیدن ایشون میره و خب ایشون هم یک موضوعات کلی رو طرح میکنن. من فکر میکنم الان به دلیل شرایطی که به وجود اومده و به شدت نسبت به عملکرد دولت اعتراض وجود داره در جامعه و همینطور در مجلس، به گونه ایشون خواستن که این اعتراض ها بالا نگیره و در واقع نمایندگان توصیه کردند که شما به پروپای دولت نپیچید و قانون گذاری کنید. البته یکی از مهمترین اشکالاتی که به دولت وارد هست اینه که به قوانین مجلس پایبند نیست و اصلا وقعی به اجرای قانون نمی‌نهد. نمیدونم اگر در واقع دولت به قانون عمل نکنه وقت نمایندگان مجلس چه باید بکنن. به هر حال نشون میده که وضعیت در کشور به گونه ایست که یک چنین پتانسیل اعتراضی شدید در مجلس وجود داره و ایشون تا حدودی خواسته که جلوی بلفل شدن این پتانسیل رو بگیره.
آقای مزروی، حالا با توجه به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی درباره نوع تعامل مجلس نهم با دولت، آیا در این دوره کاری تازه مجلس باید شاهد نوعی احتیاط از جانب نمایندگان برای اقداماتی همچون احضار و یا استیضاح مقامات دولتی بود؟
این طبیعی است که اصلا ترکیب این مجلس، چون دو سومشون تغییر پیدا کردن و در واقع تجربه نمایندگی قبلی نداشتن، تا وقتی که میان اصلا جا بیفتن یک سال حداقل طول میکشه. بنابراین من بعید میدونم که در این یک سال که سال پایانی دولت هم هست، مجلس یه چنین امکانی رو داشته باشه تا بتونه برخورد کنه با دولت. و من فکر کنم دولت هم نسبت به این قضیه خیلی آگاهانه رفتار خودش تنظیم کرده و به نظر میرسه که توی یک سال آینده دیگه سوال و استیضاحی نخواهد بود و کسانی که به مجلس نهم راه یافتن هنوز اون در واقع پارلمانتاریستی رو که نقشی رو که باید بازی کنن، به نظرم اون نقش رو هنوز در جایگاهش قرار نگرفتن.
آقای مزروی، حالا در بخش دیگری از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نهم، تاکید جدی به حل مسئله حضور نامرتب و غیر مفید نمایندگان در جلسات مجلس و کمیسیون‌های مجلس شده. منظور ایشون دقیقاً به چه بی‌نظمی‌هایی است که در مجلس صورت گرفته یا می‌گیره؟
خب یکی از مشکلات تاریخی مجالس ایران هست که اکثریت نمایندگان تقریبا در رعایت وقت و حضور فعال در کمیسیون ها اون انضباط لازم رو ندارن. حالا من برای اینکه به لحاظ تاریخی یادآوری کنه، مثلا در مجلس ششم که تقریبا میشود گفت که این انضباط خیلیش رعایت می شد و بی‌نظمی‌ها کم شده بود، هر روز این رسانه‌های اقتدارگرا علیه مجلس این مطلب رو می‌نوشتن و اینکه اگر مجلس دست اونها بیفته خلاصه مرتب و منظم میشن. ولی ما می‌دونیم مجلس هفتم و هشتم یکی از نامنظم‌ترین مجالس ایران بوده، به دلیل اینکه کسانی که به این مجالس راه پیدا کرده بودن ضوابط حضور سر وقت در مجلس یا کمیسیون‌ها پایبند نبودن و فکر می‌کنم اینقدر این مسئله زیاد شده که الان ایشون دارد به نمایندگان در این باره تذکر میده و اینکه اونها انضباط لازم رو داشته باشه.
علی مزروی نماینده پیشین مجلس به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که از 19 شهریور ماه سال پیش در زندان اوین به سر میبرد، از سوی دادگاه تجدید نظر به اتهام تبلیغ علیه نظام، دست داشتن در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و چند اتهام دیگر به 13 سال زندان و تبعید به شهر برازجان محکوم شده. آقای سلطانی پیش از این به 18 سال زندان و تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده بود. مائده سلطانی، دختر این وکیل دادگستری، در گفتگو با همکارم شهرام میریان از حکم تازه پدرش میگوید.
ما متوجه شدیم که حکمی که از دادگاه تجدید نظر اومده 13 سال حبس و تبعید در برازجان هست. ما توقع برگزاری یه دادگاه جدید رو داشتیم، چون پدرم اصلا حاضر نشده بودن از خودشون دفاع بکنن و اگر به صورت عادلانه به این پرونده رسیدگی میشد باید یه دادگاه جدید برگزار میشد تا پدرم از خودشون دفاع میکردن و یا اینکه پدرم تبرئه میشدن. ولی فکر کنم دادگاه تجدید نظر بدون خود متهم تشکیل میشه و دست قاضی دو قاضی امضا بکنن اون حکم قابل اجرا.
در حال این حکم 13 سال زندان به دست پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی رسیده یا نه؟
حکم دست پدر من نرسیده، حتی یکی از وکلا هم که رفته بود حکم رو نگرفته. ما به صورت شفاهی خبرش به پدر من رسیده، حتی کسانی رو فرستادن که پدر من رو قانع کنن که خودش رو از خانم عبادی تبرع بجوید و برخلاف فعالیت‌های حقوق بشری گذشته خودش در کانون مدافعین حقوق بشر صحبت بکنه تا حکم رو تقلیل بدن. یعنی اگر تازه همه این کارا رو هم پدر من قبول می‌کرد که هیچ موقع حاضر به قبول کردن این فعالیت‌های گذشته خودش نبود و اقرار دروغ بر علیه هیچ شخصی نمی‌کرد، تازه اگر همه این هم اتفاق می‌افتاد حکم رو چند سالی می‌خواستن تقلیل بدن. البته پدر من از همون اول گفته بود من همچین کاری نمی‌کنم.
حال که این حکم علیه پدر شما صادر شده، اقدام‌های بعدی از طرف آقای سلطانی و همینطور خانواده شما چه خواهد بود؟
خانواده من در ایران به خاطر تمام سختی‌ها و مشکلاتی که در این سال‌های گذشته رفته تلاش می‌کنه جلوی اجرای چنین حکم ناعادلانه‌ای رو بگیره. مادرم به همه جا نامه نوشته، تا الان با قضات صحبت کرده، حتی گروهی از وکلای پدر من خواستن آقای موحد رو ببینن و اعتراض بکنن به این حکم و بگن که این حکم هیچ دلیل قانونی نداره. آقای موحد حتی از پذیرا شدن این وکلا و دیدن وکلا که در بینشون آقای کشاورز بودن و سایر وکلا امتناع می‌کنه. در هر حال ما همچنان به پیگیری های خودمون ادامه میدیم. همطور که میدونین مادرم هم پرونده باز داره و هر بار که به مسئولین قضایی و قاضی مراجعه میکنه تقریبا با تهدیدات شفاهی و بدرفتاری های اونا همیشه مواجه میشه و این خودش باعث نگرانی زیاد من و خانوادم شده.
به این ترتیب الان که 13 سال حکم زندان علیه پدر شما صادر شده، میشود آیا نسبت به این حکم اعتراض کرد؟
یک مرحله دادرسی وجود داره، ولی اگر قاضی بخواد، دستور قاضی همیشه مهمتر از هر دستوریه و اون هر زمانی بخواد توانایی و اقتدار این رو داره که از اجرای هر حکم ناعادلانه ای جلوگیری بکنه.
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که از 19 شهریور ماه سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در گفتگو بود با همکارم شهرام میریان. چیزی به پایان مجله صبحگاهی نمونده و وقت اون میرسه که با شهرام رفیع‌زاده همکارم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام صبحت بخیر.
الهی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه شرق میگه از اول ماه ژوئیه تحریم نفتی اجرا میشه.
بله، روزنامه شرق گفتگوی اختصاصی خبرنگار اعزامی خودش به پنجمین همایش بین‌المللی اوپک در برگزار میشه رو منتشر کرده و از قول آقای رضا زندی خبرنگار روزنامه شرق نوشته که گونتر اوتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به این روزنامه گفتی که از اول ماه جولای، یعنی نزدیک دو هفته دیگر، تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد. ایشون همچنین به روزنامه شرق گفته که دلیل این که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته ایران رو تحریم نفتی بکنه این هست که نمیخواد جنگی روی بده و به این وسیله میخواد ایران رو وادار بکنه که برای حل مسئله هسته‌ای خودش یک تصمیم جدی بگیره. روزنامه شرق در این حال نوشته که آقای رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که در وین حضور داره، در قبال اظهارات کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته که من فعلا واکنشی ندارم که نشون بدم و بعداً باید در تهران تصمیم لازم رو اتخاذ بکنیم.
روزنامه اعتماد از واکنش ها به سخنان عبدالله نوری نوشته و اینکه همچنان ادامه داره این واکنش ها.
روزنامه اعتماد گزارش مفصلی امروز منتشر کرده در ارتباط با واکنش چهره ها و رسانه های وابسته به جناح حاکم به سخنان اخیر عبدالله نوری که از چهره های اصلاح طلب به شمار میاد. آقای عبدالله نوری چند روز پیش در اظهاراتی که همین روزنامه اعتماد منتشر کرده بود تأکید کرده بود که خواستی اصلی اصلاح طلبان اجرای بی تنازل قانون اساسی هست و اصلاح طلبان در صورتی که مقام های جناح حاکم تصمیم بگیرند قانون اساسی رو به طور کامل اجرا بکنند بار دیگر در صحنه سیاسی حاضر خواهند شد. اما روزنامه اعتماد نوشته که روزنامه کیهان و همچنین برخی از سایت های وابسته به جناح حاکم اظهارات آقای عبدالله نوری رو بدمستی اصلاح طلبان از بوی انتخابات ریاست جمهوری توصیف کردند و تأکید کردند که اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که یک سال دیگر قرار است برگزار بشه با اظهارات آقای عبدالله نوری خودشون رو آماده میکنن که در انتخابات حاضر بشن. اما روزنامه اعتماد نوشته که جناح حاکم شرط گذاشته برای حضور اصلاح طلبان و اون هم این هست که اصلاح طلبان باید به طور عملی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو محکوم بکنن.
چند روزنامه از افشای حساب غیرقانونی 5000 میلیارد تومانی استانداری تهران خبر دادند.
روزنامه های دنیای اقتصاد، ابتکار، آرمان و حمایت گزارش دادند که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران و استانداری تهران بار دیگر متهمان این پرونده و نماینده دادستان جزئیاتی از فساد مالی در استانداری تهران رو افشا کردن. اونطوری که روزنامه های دنیای اقتصاد، ابتکار و آرمان نوشتن نماینده دادستان و همچنین معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران که یکی از متهمان این پرونده هست روز گذشته در جریان دادگاه از حسابی با شماره 5954 در بانک ملی تهران خبر دادن که در این حساب 5000 میلیارد تومان گردش مالی صورت گرفته. این حساب اونطوری که این روزنامه ها نوشتن حسابی بوده که دو تن از معاونین استانداری تهران اون رو باز کرده بودن و بسیاری از عوارض و دریافت های استانداری رو به این حساب که حساب شخصی بوده واریز می کردن. متهمان این پرونده اونطوری که روزنامه آرمان نوشته ادعا کردند که از این پولها برای ارائه خدمات به کارمندان استانداری تهران استفاده می کردن و این ماجرا با اطلاع آقای کامران دانشجو استاندار سابق تهران و آقای مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران بوده. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست همزمان اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که بسیاری از متهمان در این دادگاه‌های فساد مالی برخی از مقام‌های دولتی رو بدون سند متهم می‌کنند که این اتهامات وارد نیست و قوه قضاییه از مسیر عدالت خارج نخواهد شد. اظهارات آقای صادق لاریجانی به نظر می‌رسد که نوعی عقب نشینی از سوی قوه قضاییه در قبال متهم کردن مقامات ارشد دولتی هست.
شهرام سپاسگزارم، تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
به سراغ فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا میریم تا خبرهای فرهنگی را از او بشنویم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روان شاهد، بشنوندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نامزدهای ایرانی جایزه آسترید لیندگرن رو معرفی کرد. از این جایزه و نامزدهای ایرانی اون چه خبرهایی برامون دارید؟
جایزه جهانی آسترید لیندگرن بزرگترین جایزه جهانی ادبیات کودک است، هم در زمینه متن و هم در زمینه تصویرگری. این جایزه رو دولت سوئد میده هر سال و نام این جایزه هم در بزرگداشت نویسنده بزرگ سوئدی آسترید لیندگرن هست که او کتابهای بسیار زیادی رو نوشته و مشهورترین نویسنده کتاب کودکان در اروپا دست کم هست و سال 2002 در سن 94 سالگی درگذشت. این کسانی که این جایزه رو برنده میشن نخست از سوی برخی نهادها معرفی میشن. در ایران سه نهاد اجازه داره که نامزدان جایزه آسترید لیندگرن رو معرفی بکنه. یکی از این نهادها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست که تصمیم گرفته خوشبختانه دو نفری رو معرفی بکنه که در زمینه کتاب کودک بسیار سابقه دارن. آقای احمدرضا احمدی به عنوان نویسنده کتاب کودک و فرشید مصقالی در بخش تصویرگری. این توضیح بدم که آقای فرشید مصقالی از قدیمی ترین تصویرگران کتاب کودک هستند و یک بار هم جایزه کتاب بولونیا در ایتالیا رو بردن که جایزه بسیار معتبر است برای تصویرگری کتاب ماهی سیاه کوچولو در پیش از انقلاب. دو نهاد دیگر شورای کتاب کودک و مرکز پژوهشی ادبیات کودک هم اجازه دارن که نامزد برای دریافت این جایزه رو معرفی بکنن که باید منتظر باشیم ببینیم که اونا چه کسانی معرفی میکنن. به هر حال امیدواریم که کسانی که از ایران معرفی میشن امسال بتونن این جایزه رو دریافت.
امروز پنجشنبه دو سالانه عکس در یزد و نمایشگاه عکسی با عنوان رویش در تهران افتتاح میشه. از این دو رخداد چه خبرهایی دارید؟
دوازدهمین دو سالانه ملی عکاسی ایران همونطور که شما گفتین امروز در یزد افتتاح خواهد شد. البته آثاری که در این دو سالانه ارائه میشه از اول تیر ماه در خانه هنرمندان ایران در تهران به نمایش در خواهد آمد. در واقع می توانیم بگیم که این دو سالانه هم در تهران و هم در یزد برگزار خواهد شد. این دو سالانه در دو بخش عکاسی مستند عکس نوآورانه برگزار میشه. 130 عکس از 108 عکاس به این دو سالانه پذیرفته شده و عرضه خواهد شد. در سالهای گذشته یعنی در 11 دوره گذشته جایزه ای به برندگان داده نمیشد، برنده ای انتخاب نمی شده، اما امسال 6 نفر در 3 نفر در بخش عکس مستند و 3 نفر در بخش عکس نوآورانه جایزه دریافت خواهند کرد به عنوان نفرات اول تا سوم. نمایشگاه عکسی که در تهران افتتاح خواهد شد نمایشگاه عکس بابک برزویه هستش. با عنوان رویش 20 اثر ارائه خواهد شد در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان. امروز بعد از ظهر افتتاح میشه و در این آثار برش های پنهانی از رویش های از طبیعت و زندگی کنونی عصر ما تصویر شده. این نمایشگاه تا 31 خرداد ادامه دارد.
و ما دستور وزارت ارشاد در مورد تعطیلی خانه سینما که با اعتراض گسترده سینماگران مواجه شد هنوز هم یکی از موضوعهای مهم فرهنگی ایرانه. دیروز اما وزیر ارشاد از تاسیس یک نهاد صنفی به جای خانه سینما خبر داد. آقای سرکویی، به نظر شما آیا نهاد جدید میتونه جایگزین خانه سینما بشه؟
بله، آقای محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز اعلام کرد که تصمیم گرفته شده که نهاد جدیدی به جای خانه سینما تاسیس بشه و البته گفتش که اسمش رو بعداً تعیین میکنیم و گفت این نهاد به اساسنامه احتیاج داره و اساسنامه اون رو خواهیم نوشت و یکی از 7 نفره تشکیل خواهد شد که در این هیئت 7 نفره نمایندگان وزارت ارشاد خواهند نشست با برخی از سینماگران و در با اساسنامه رو خواهند نوشت. معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی هم اعلام کرد که خانه سینما با ماهیت قبلی دیگر وجود ندارد و باز هم همون حرفا رو تکرار کرد که یکی از هیئت 7 نفره 3 نفر سینماگر جامعه اصناف و 2 نماینده از سازمان سینمای کشور، 2 نماینده کمیته سازماندهی صنوف سینمایی و نمایندگان وزارت ارشاد خواهند نشست و این اساسنامه رو خواهند نوشت. خانه سینما بیش از 4000 سینماگر رو در خودش عضو کرده بود. نهاد به تبدیل میشد به نهاد صنفی مستقل سینماگران ایران و از منافع صنفی سینماگران دفاع میکرد و همین دلیل هم وزارت ارشاد اون رو تعطیل اعلام کرد. هیئت مدیره خانه سینما شکایت کرد از این دستور وزارت ارشاد و دیوان عالی عدالت اداری که مرکز رسیدگی به این شکایت بود اعلام کرد که دستور وزارت ارشاد غلط بوده، قانونی نبوده و بر اساس این خانه سینما اجازه داشت که بازگشایی بشه، اما فشارهای گوناگونی آمد و از بازگشایی این خانه جلوگیری کرد. به هر حال همونطور که شما گفتین اغلب سینماگران ایرانی، حتی کسانی که فیلم‌های دولتی می‌سازند یا فیلم‌هایی می‌سازند که به دستور وزارت ارشاد فیلم می‌سازند، در نامه‌های سرگشاده گوناگون خواستار بازگشایی خانه سینما شدن و خواستار اون شدن که سینماگران ایرانی صنف مستقل خودشون رو داشته باشند، اما وزارت ارشاد گویا همچنان بر مواضع خودش پافشاری می‌کنه و حالا می‌خواد یک نهادی هم که وابسته به خودش باشه به جای خانه سینما بگذاره. و طبیعتاً این پیروز نخواهد شد. چرا؟ چون این تجربه 30 سال هست که تکرار شده که وزارت ارشاد در دولت‌های گوناگون کوشیده است که نهادهای موازی درست کنه، یعنی نهادهایی با اسم نهادهای واقعی اما با در کنترل وزارت ارشاد. کانون نویسندگان مسلمان، انجمن‌های اسلامی فیلمنامه نویسان، انجمن اسلامی نقاشان و غیره درست کردن، اما این ده‌ها از این نهادها درست شد اما مورد استقبال قرار نگرفت، چون نهاد صنفی رو نمیتونه دولت درست کنه، باید اهل اون صنف درست کنن و اهل اون صنف هم اساسنامه، منشور و مقررات و آیین‌نامه‌هاشو بنویسن و اهل اون صنف هم هیئت مدیره اون بشن. اگر جز این باشه، این چیزی که وزارت ارشاد تأسیس خواهد کردن به سرنوشت ده‌ها نهاد شکست خورده 30 سال گذشته مبتلا خواهد شد.
پیش از اون که از شما دعوت کنم که شنونده بخش پایانی این برنامه باشید، اجازه میخوام که همراه دیگر همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر، کیان منوی مسئول خبر و امیر در اتاق فرمان کارگردان فنی، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم.
The world's listening. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. روز خوش، صبحتون بخیر. البته بستگی داره از کجا صدای ما رو میشنوین، ولی به هر حال از هر کجا که میشنوین روزگار رو به کام همه آرزو میکنم. به دور از هر پارانویایی با یه استثنا که همانا همین پارانویای رادیو فردا باشه. توماج تاهباز هستم، میهمان شما تو دقایق آینده. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونید. احتمالاً اخبار و رخدادهای سوریه رو دنبال میکنین یا به یه شکلی به هر حال به گوشتون میخوره، هم از رسانه‌های داخل ایران هم اونایی که خارجن. تو این برنامه هم بارها به بهانه‌های مختلف از سوریه گفتیم. واقعاً اگه از پارانویای سوریه تو این پارانویا نگیم، پس چی باید بگیم؟ اجازه بدین دوباره یک کمی از اخبار خشک و خالی، که البته خشک و خالی هم نیست، پر از جسد و خون و کشتاره، ولی به هر حال اجازه بدین یک کم از اینا فاصله بگیریم. اجالتاً چندین ماهه که کار سیاستمدارای شرق و غرب و نماینده‌های عالی رتبه سازمان‌های بزرگ بین‌المللی شده اسم‌گذاری برای وقایع سوریه. یکی میگه سوریه در لبه جنگ داخلیه، یکی میگه سوریه داخل جنگ داخلیه، یکی میگه در سوریه خبری نیست ولی دشمن‌ها میخوان اونجا جنگ داخلی بشه. خلاصه تو این پارانویای بی‌پایان انگاری مشکل اصلی نامگذاری اتفاقات خونین سوریه است. انگاری اگه بالاخره یه اسم برای این پارانویا انتخاب کنیم، همه ی مشکلات ملت حل شده. انگاری اگه جنگ داخلی باشه یا نباشه، از تعداد کشته ها کاسته میشه. انگاری اگه سر اسم گذاری به توافق برسن، از فردا صلح برقرار میشه. گاهی ملت که مشغول زندگیشه برای عده‌ای خس و خاشاک در باد. داست این دی ویند، خاشاک در باد از کانزاس. Say.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.